آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم حضور یکایک شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی. درود خداوند بر شما باد، وقتتون به خیر باشد. آرزو می کنیم تنتون سالم باشد و زندگیتون رو به خوبی ها در حال پیش رفتن باشد. یاران صمیمی، نوشین مجاب هستم در خدمت شما خوبان با گفتارهای رادیو تاجیکی در یک شنبه 18 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 3 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و 10 اکتبر 2021 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام میدادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد، او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، به شامگاه یک شنبه شب گفتارهای رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، برنامه ارمغان موسیقی، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته ای که گذشت رو هم تقدیم علاقمندان خودش خواهیم کرد، تکرار برنامه بربال اندیشه و پایان بخش برنامه یک شنبه شب ما ایران امروز است. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 19 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رهبری معظم انقلاب اسلامی در پیامی بر مجازات عاملان جنایت قندوز افغانستان و پیشگیری از تکرار چنین فاجعه ها تاکید کردند. کارگران مهاجر تاجیکستانی در 6 ماه نخست امسال 755 میلیون دلار درآمد مالی از روسیه به تاجیکستان انتقال دادند. نمایش 211 اثر تاریخی تاجیکستان در پاریس. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. در پی حادثه مصیبت بار انفجار در مسجد در ولایت قندوز در شمال افغانستان، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام بر مجازات عاملان این جنایت بزرگ و پیشگیری از تکرار چنین فاجعه را تاکید کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام تاکید کردند حادثه تلخ و مصیبت بار انفجار در مسجد منطقه خان‌آباد ولایت قندوز افغانستان که به جان باختن جمع زیادی از مؤمنان نمازگزار انجامید ما را داغدار کرد. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند از مسئولان کشور همسایه و برادر افغانستان جدا انتظار می رود که عاملان خونخوار این جنایت بزرگ را به مجازات برسانند و با تدبیرهای لازم از تکرار این فاجعه ها پیشگیری کنند. ایشان همچنین از خداوند متعال رحمت و علوی درجه برای شهیدان این حادثه و شفای عاجل برای آسیب دیدگان و صبر و پایداری برای بازماندگان آنها مسلط کردند. ظهر جمعه حمله تروریستی در مسجد سید آباد ولایت قندوز در شمال افغانستان موجب شهادت و مجروح شدن بیش از 200 نفر نمازگزار شد. ساعت پس از این حمله گروه تکفیری تروریستی داعش مسئولیتی این فاجعه تروریستی را بر عهده گرفت. همچنین شورای علمای شهر هرات در غرب افغانستان نیز حمله تروریستی در ولایت قندوز به نمازگزاران را از سوی گروه تروریستی تکفیر داعش محکوم کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار صدا و سیما از شهر هرات افغانستان جلب میکنیم.
علمای دین و مسئولان محلی در غرب افغانستان حمله تروریستی به نمازگزاران در ولایت قندوز را محکوم کرده و میگویند که انگیزه اصلی این گونه حملات ایجاد تنش و نفاق در بین مردم مسلمان افغانستان است. مولوی اسلام جار رئیس شورای علمای هرات گفت هدف و انگیزه اصلی حمله کنندگان به نمازگزاران هرچه باشد ریختن آب در آسیاب استعمار است. به گفته آقای اسلام جار دشمنان مردم افغانستان میخواهند از این طریق جنگ‌های فرقه‌ای و عداوت‌های بین افغانی را در کشور افزایش دهند و ملت یک پارچه و مسلمان افغانستان را به جان هم بیاندازند. رئیس شورای علمای هرات افزود که روی صحبت من با کسانی است که این اعمال را از دیدگاه اهل سنت انجام می‌دهند. او گفت واضح عرض می‌کنم از دیدگاه اهل سنت و خصوصاً فقه حنفی حمله به غیر نظامیان که اطفال، پیرمردان، افراد بی‌گناه و غیره در آن کشته می‌شوند ولو کفار هم باشند حرام است و مطلقاً حرام است.
روی صحبت ما با کسانی هست که از دیدگاه اهل سنت اعمال را انجام میدن. اگرچه ما نمیدانیم و نمیتانیم تایید کنیم که این حمله ظالمانه را چه کسی کرده، چون ما در فقه اهل سنت و فقه حنفی ماهر میباشم، خطاب ما به همراه کسانی هست که مسئله میخواهند از دیدگاه فقه حنفی و فقهای اهل سنت و جماعت عموما بدارند. بدارید محترمین، متوجه باشید محترمین، که حمله به نمازگزارها و مردم عامه و مردم ملکی و پیربردها و پسران خردسال و زنها، ولو که جانب مقابل کفار به کفر صریح و بوا هم باشند و محاربین هم باشند، روا نیست، جایز نمی باشد، حرام است، حرام است، حرام است.
مولوی اسلامجار با بیان این که نباید در نبردها به زنان آسیب برسد تاکید کرد که ملت مسلمان افغانستان هوشیار باشند که در کام بازی‌های کلان استخباراتی در سطح کشور و منطقه قرار نگیرند و تسلیم افراطیت نشوند.
در سنن ابی داود ما حدیثی داریم که رسول الله صلی الله علیه و صحبه و سلم زمانی که دیدن یک زنی کشته شده است، امر فرمودند که کشتن زنان در جنگ ها روانه می باشد. چی حالت که حالت صلح است و با مسلمانان هستند و باز رعیت یک کشور می باشد. و بنابر تحقیقات فقهی که امام احمد حنبل رحمت الله تعالی علیه دارند و این قول ایشان از نظر سه مذهب دیگر راجح می باشد، کشتن غیر نظامی ها هر کسی باشه جایز نمی باشه. کشتن مریض، کشتن پیرمرد، کشتن عابد، قتل اینها جایز نمی باشه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای کسانی که در قتل یک مسلمان شریک باشند ولو به کلمه اوق عذاب بسیار دردناکی را اعلان کردند.
بنا به گفته این عالم افغان، هیچگاهی افراطیت و قتل انسانهای بیگناه از هر قوم و تباری که باشند مورد تایید علمای افغانستان نیست و پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم در روایت های بیشمار این گونه اعمال را تقبیه کردند.
و متوجه باشید محترمین، ملت متدین افغانستان که بازی های استخباراتی کلان در سطح کشور و منطقه وجود داره که مجموع خاورمیانه به جنگ های فرقه‌ای بکشانه، ما از اعمال و حرکاتی که در سوریه و در یمن و در عراق میشه تایید نمی کنیم و این افراطی‌گری ها را تایید نمی کنیم. هیچ وقت این عمل از دیدگاه فقه و شرع جایز نمی باشه.
از سوی هم مولوی صادق فراهی رئیس اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی در فرا گفت حرف تمام مسئولان امارت اسلامی واحد است. او ضمن محکومیت این حمله گفت که هر دستوری از جانب هر مسئول مرکزی گرفته شود با جدیت تمام نیروهای امارت اسلامی آن را انجام خواهند داد. همچنان شمار زیادی از مسئولان محلی و چهره های سرشناس غرب افغانستان با محکومیت حمله داعش به ولایت قندوز مردم افغانستان را به وحدت و همدیگر پذیری توصیه کردند. در حمله روز جمعه به مسجدی در سیدآباد ولایت قندوز به روایت شاهدان عینی دست کم 100 تن از نمازگزاران جان باختند و 200 تن دیگر زخم برداشتند. پیکر شهدای این حمله روز گذشته و امروز در گورستان‌های دست جمعی در این ولایت به خاک سپاره شده است.
کارگران مهاجر تاجیکستانی در 6 ماه نخست سال جاری 755 میلیون دلار درآمد مالی به تاجیکستان انتقال دادند. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که کارگران مهاجر تاجیکستانی این میزان درآمد مالی خود را از طریق بانک‌های مختلف روسیه و بانک‌های تاجیکستان فرستادند. کارگران مهاجر تاجیکستانی در سال 2020 1 میلیارد و 741 میلیون دلار به تاجیکستان پول فرستاده بودند که این میزان در مقایسه با سال 2019 حدود 759 میلیون دلار به دلیل گسترش ویروس کرونا کاهش یافته بود. همچنین در سال 2019 کارگران مهاجر تاجیکستانی 2 میلیارد و 500 میلیون دلار به تاجیکستان پول فرستاده بودند که این مبلغ برابر با 30% از تولید ناخالص ملی تاجیکستان در آن سال بود. نماینده سازمان جهانی بهداشت در اروپا از کشورهای عضو این سازمان درخواست کرد که واکسن‌های تاریخی مصرف از گذشته را به چند کشور از جمله تاجیکستان ارسال نکنند. ویتیونیس اندریکوتس از کشورهای اروپایی خواست که واکسن‌های در اختیار داشته را به تاجیکستان، اوکراین، ارمنستان و قرقیزستان ارسال نکنند و از کشورهای اروپایی انتقاد کرد که واکسن‌های کرونا را در انبارهای خیش به مدت طولانی ذخیره می‌کنند و دو هفته مانده به پایان تاریخ مصرف این واکسن‌ها برای ارسال آن به کشورهای نیازمند اقدام می‌کنند که تا رسیدن به مقصد دیگر این واکسن‌ها قابل استفاده نخواهد بود. گفته می شود که تا به حال از طریق کمک های بشردوستانه و برنامه کواک 4,861,540 دوز واکسن کرونا به تاجیکستان وارد شده است. 211 اثر تاریخی تاجیکستان در موزه گیمه پاریس پایتخت فرانسه به نمایش گذاشته می شود. نمایش آثار تاریخی تاجیکستان به عنوان تاجیکستان سرزمین رودخانه های طلای از 13 اکتبر تا 10 ینور در موزه گیمه موزه هنرهای شرقی پاریس پایتخت فرانسه نمایش داده خواهد شد. همچنین در این مدت به زبانهای مختلف فیلم، تصویر و مستندهای در مورد مکانهای تاریخی و باستانی و گردشگری تاجیکستان پخش می شود. سید مراد بابامولایف رئیس موزه ملی باستانشناسی تاجیکستان گفت 211 اثر منتقل شده به فرانسه از نمونه های منحصر به فرد در موزه ملی تاجیکستان است. هم‌اکنون در موزه ملی تاجیکستان حدود 50,000 اشیای عتیقه و باستانی نگهداری می شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رانندگان هشدار داد در صورت مشاهده معاینه فنی تقلبی ماشین ها به شدت مجاز خواهند شد. شادی سالی‌زاده معاون مدیر امور فنی ماشین های اداره رانندگی ولایت سوخت در یک برنامه تلویزیون دولتی تاجیکستان گفت اخیراً تعداد از رانندگان بدون داشتن برگه معاینه فنی با پرداخت پول به واسطه و دلال ها اقدام به دریافت برگه های تقلبی کردند و افزود برای این تعداد از رانندگان پرونده قضایی تشکیل و به دادگاه ها معرفی شدند. شادی سالی‌زاده تاکید کرد که بر اساس بندی 340 قانون کیفری تاجیکستان این افراد محکوم به پرداخت جریمه سنگینی مالی و یا 2 سال زندان خواهند شد. تاجیکستان بیشترین میزان حوادث رانندگی را در بین کشورهای آسیای مرکزی دارد. شنوندگان ارجمند همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در پایان سفر فرامنطقه‌ای به دمشق پایتخت سوریه رسیده بود با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد. در این زمینه توجه شما را به گزارش حسام هلالی خبرنگار صدا و سیما از دمشق جلب میکنیم که در این گزارش اظهارات امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه خواهد شنید.
در حالی که تحولات در منطقه به نفع محور مقاومت رقم می‌خورد، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان سفر فرامنطقه‌ای به سوریه رسید تا با بشار اسد رئیس جمهور این کشور دیدار کند.
من ملاقات نسبتاً طولانی رو با جناب آقای رئیس بشار اسد داشتم در خصوص مسائل مختلف دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی با ایشون گفتگو کردم.
اما به نظر میرسد روند شتابان تحولات در منطقه از سوریه و لبنان گرفته تا تحولات در افغانستان و قفقاز، دیدارهای متحدان راهبردی را ضروری کرده است.
من در دمشق هستم و طی چند روز آینده همکارم جناب آقای دکتر فیصل مقداد به تهران خواهند آمد. این تایید است برای اینکه وزارت خارجه دو کشور مصمم هست اراده و نیت رؤسای جمهور رو عملی بکنه.
وزیر امور خارجه سوریه هم در اظهاراتی در جمع خبرنگاران ضمن قدردانی از مواضع حمایتی جمهوری اسلامی ایران از کشورش در طول جنگ تحمیلی تروریست ها علیه سوریه گفت:
نحن 100% مع الموقف الايراني تجاه الملف النووي.
ما 100% از مواضع جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای حمایت میکنیم. آمریکا و همپیمانانش باید به تعهداتشان در ارتباط با توافق هسته‌ای عمل کنند و بدون هیچ قید و شرطی به مذاکرات و اجرای مفاد این توافق برگردند.
سفرهای متقابل مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران و سوریه که به فاصله‌های کوتاهی صورت می‌گیرند، از هماهنگی‌های تنگاتنگ تهران و دمشق حکایت دارد و اینکه جمهوری اسلامی ایران همانند جنگ در دوران سازندگی هم با قدرت در کنار سوریه ایستاده است. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
این روزها انتظار نخلکاران فلسطین پایین رفته و زمان برداشت محصول فرا رسیده است. زمین و خاک مناسب، توجه و مراقبت ویژه کشاورزان فلسطینی خرمای این منطقه را به محصول بسیار عالی تبدیل کرده است. در این زمینه گزارشی ابراهیم احمد خبرنگار صدا و سیما را از غزه با هم می‌شنویم.
سرانجام انتظار نخلداران فلسطینی پایان یافت و زمان برداشت خرما فرا رسید. زمین و خاک مناسب، توجه و مراقبت ویژه کشاورزان خرمای این منطقه را به محصولی بسیار عالی تبدیل کرده است. درآمدی که نخلداران فلسطینی از خرما به دست می آورند به آنها کمک می کند تا یک سال به زندگی خود ادامه دهند.
نوار غزه به این محصول شناخته می شود. یکی از مهمترین محصولات کشاورزی در غزه و دیرالبلح خرماست. ما اکنون با مشکل صادرات مواجهیم. پیش از این به اردن و از آنجا به کشورهای دیگر عربی صادرات داشتیم. اما محاصره ظالمانه غزه این مشکلات رو ایجاد کرده.
طبق آمار وزارت کشاورزی، سالانه 9000 تن خرما در مساحتی بالغ بر 900 هکتار در نوار غزه تولید می شود و در این زمینه هر خدمتی به کشاورزان و نخلداران ارائه خواهد شد. این خرماها از بهترین انواع خرما در خاورمیانه به شمار می روید.
تقریبا من 9000
این مقادیر یا تعداد درختان بسته به شرایط آب و هوایی مانند دمای هوا و رطوبت سالانه تقریبا 9 تا 10 هزار تن تولید میکند. یکی از بزرگترین موانع رژیم صهیونیستی است که با بستن گذرگاه‌ها از رفت آمد کشاورزان فلسطینی جلوگیری میکند.
کشاورز فلسطینی مشتاقانه منتظر لحظه است تا میوه ها را پس از یک سال از شرایط بسیار سختی که تحمل کرده بچیند. اما در این حال به دلیل اینکه رژیم اشغالگر مانع از صادرات این محصولات می شود، این محصولات به خارج از نوار غزه صادر نمی شوند.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
افزایش روزافزونی تعداد بیماران کرونایی در کشورهای ساحلی دریای بالتیک با وجود همه محدودیت ها و تدبیرهای اجرا شده، موج جدیدی از بحران را در این کشورها با وجود آورده است. شرح بیشتر این خبر در گزارشی خبرنگار صدا و سیما علیرضا نادری از سنت پترزبورگ روسیه.
تشدید بحران کرونا دولت لتونی را وادار کرد تا در این جمهوری وضعیت اضطراری را مجددا برقرار کند. دانیل پاولوس وزیر بهداشت لتونی گفت که برقراری شرایط اضطراری به مراکز پزشکی امکان را می‌دهد که با دیگر ارگان‌ها از یک سو و با بیماران جدید از سوی دیگر ارتباط بهتری برای مقابله با سویه‌های جدید کرونا پیدا کنند.
در هفته‌های آینده شرایط وحشتناکی در انتظار ماست. به زودی حتی یک تخت خالی در بیمارستان‌ها پیدا نخواهد شد. ما از نظر تجهیزات پزشکی به شدت با کمبود مواجهیم.
در استونی تعداد افرادی که واکسن کرونا زده و به این بیماری دچار می‌شوند هر روز بیشتر می‌شود. در این جمهوری جوانان و نوجوانان در برابر کووید 19 آسیب‌پذیرتر شدند.
جمهوری های حوزه دریای بالتیک وارد بحرانی همه جانبه شدند که تبعات اقتصادی آن شدیدتر است. برای همسایه قدرتمند و بزرگ این جمهوری ها یعنی روسیه مشکلات اقتصادی به معنای بحران نیست، اما برای کشورهای کوچکتر این شرایط می تواند هم برای دولت و هم برای مردم حتی فاجعه آمیز باشد.
دولت تالین تصمیم گرفته تا معلمان یک دوز اضافی واکسن کرونا را دریافت کنند. این در حالی است که این کشور با بحران اقتصادی بی سابقه دست و پنجه نرم می کند. آمارها نشان می دهد که در ماه گذشته مردم گرانی 6.6% را تحمل کردند. این بالاترین میزان تورم در اتحادیه اروپا است. ارزاق عمومی، برق و سوخت مهمترین اقلامی هستند که در این جمهوری با افزایش بهای ناگهانی روبرو شدند. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه حوزه دریای بالتیک.
و در پی پایان یافتن حمایت‌های دولتی از کارکنان بخش‌های خصوصی در ایتالیا و همچنین تمام شدن دوره ممنوعیت اخراج آنها به دلیل بحران کووید 19، بسیاری از کارگران و کارمندان در این کشور در آستانه اخراج شدن قرار گرفتند. در این زمینه گزارشی حمید معصومی نژاد، خبرنگار صدا و سیما از روم آماده پخش است که با هم بشنویم.
در پی پایان حمایت‌های دولتی از کارکنان بخش‌های خصوصی در ایتالیا و پایان دوره ممنوعیت اخراج آنها به دلیل بحران کرونا، بسیاری از کارگران و کارمندان در این کشور در آستانه اخراج قرار گرفتند. تعداد زیادی از شرکت‌ها و کارخانه‌ها به علت پیامدهای سنگین ویروس کرونا در ایتالیا اعلام ورشکستگی کردند. نزدیک به 500 کارگر کارخانه وابسته به شرکت چند ملیتی لوازم خانگی ویرپول در شهر ناپل ایتالیا به علت ورشکستگی تعطیل و کارگران آن در آستانه اخراج قرار گرفتند.
در صورتی که تعطیلی کارخانه ما و اخراج کارکنان آن نهایی شود، مطمئناً چنین سرنوشتی در انتظار دیگر کارخانه‌های این شرکت چند ملیتی در دیگر شهرهای ایتالیا هم خواهد بود.
ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی در ایتالیا نیز از دیگر پیامدهای بحران اقتصادی که دامنگیر این کشور شده است.
L'Italia finisce di vivere il 15 di questo mese.
L'Italia تا یک هفته دیگر به حیات خود پایان می‌دهد. من سال‌های زیادی به عنوان خلبان در آلیتالیا خدمت کردم و تا چند روز دیگر بیکار می‌شوم. واقعاً نمی‌دونم بعد از بیکار شدن چه سرنوشتی در انتظار ما خواهد بود.
شرکت هواپیمایی جدید و کوچک موسوم به ایتا که از 23 مهر ماه جایگزین آلیتالیا خواهد شد، پیشتر اعلام کرده بود فقط 1/5 کارکنان آن شرکت را میتواند استخدام کند. در حال حاضر در آلیتالیا نزدیک به 11,000 نفر مشغول به کارند که تا یک هفته آینده که این شرکت منحل خواهد شد، دست کم 8,000 نفر بیکار خواهند شد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن سختی ها و مشکلات مردم لبنان موجب نزدیک شدن آنها با ایران شده است مورد بررسی قرار گرفته است.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اخیراً به بیروت، پایتخت لبنان، سفر کرد. وزیر امور خارجه ایران در بیروت با میشل اون رئیس جمهور، نبی بری رئیس پارلمان، نجیب میقاتی نخست وزیر و عبدالله بوحبیب وزیر خارجه لبنان همچنین با نمایندگان از گروه های فلسطینی دیدار کرد. همزمان با ورود وزیر خارجه ایران به بیروت، لبنانی ها با انتشار گسترده هشتگی خوش آمدید در فضای مجازی از حمایت های جمهوری اسلامی ایران از لبنان قدردانی کردند. حسین امیر عبداللهیان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: از مردم و دولت لبنان به خاطر استقبال گرم و میزبانی سخاوتمندانه که همیشه به یاد داریم بسیار تشکر میکنم. وی تأکید کرد حمایت و پشتیبانی از این کشوری مقاوم و برادر وظیفه اخلاقی است که هرگز از هیچ کوشش برای آن دریغ نخواهیم کرد. روابط جمهوری اسلامی ایران و لبنان دارای اهمیت چند وجهی است. یکی از مشخصه های این روابط تأثیرات راهبردی آن بر تقویت جریان مقاومت در مقابل تجاوزات رژیمی صهیونیستی است. ایران در مقابل رژیم اشغالگر صهیونیستی از مقاومت همواره حمایت کرده و در شرایط سرنوشت ساز و حساس از استقلال و امنیت و ثبات لبنان دفاع کرده و این توانایی را در عرصه ها و مراحل مختلف اثبات کرده است. یکی از این موقعیت های سرنوشت ساز بحران اخیر سوخت در لبنان است. لبنان چندین ماه با بحران کمبود فراورده های سوختی و مشکلات شدید اقتصادی و معیشی روبرو شد، به طوری که اکثر مراکز و جایگاه های بخش فراورده های سوختی در لبنان تعطیل شدند. کمبود سوخت، تامین برق مورد نیاز مردم و بخش های حیاتی به ویژه بیمارستان ها و سیستم آب و فاضلاب در سایه شیوع کرونا را با مشکلات جدی مواجه کرد و اعتراضات را در مناطق مختلف لبنان به همراه داشت. لبنانی ها اکنون می دانند که دشمنی واقعی آنها امریکاست که در پس اسرائیل و معاصره لبنان و داعیان فتنه در لبنان است. نجات رشدی هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در لبنان هشدار داده بود که کمبود سوخت هزاران خانواده در این کشور را به خطر انداخته است. رضا محتشمی پور کارشناس اقتصاد بین الملل درباره اهمیت نقش ایران در کمک به عبور لبنان از این چالش اقتصادی سیاسی میگوید منافع ایران در جهت ایجاد ثبات در منطقه تعریف شده است، در حالی که منافع آمریکا در ایجاد بحران در منطقه و جلوگیری از ثبات اقتصادی در کشورها است. آقای مهدی شکیبایی کارشناس مسائل منطقه درباره جایگاه ایران در لبنان چنین اظهار نظر کرد:
جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه برای لبنانی ها حائز اهمیت هست. لبنانی ها خب میدونید با مشکلات اقتصادی بسیار زیادی روبرو هستن، با توجه که عرض کردم، با توجه به بحرانی که برای این کشور در حوزه اقتصاد و به ویژه انرژی و معیشت ایجاد کردن، خب نیازمند به کمک هستن. جمهوری اسلامی ایران هم دارای ظرفیت های بسیار زیادی هم هست. با توجه به درخواستی هم که لبنانی ها در همین سفر آقای دکتر امیر عبداللهیان انجام دادن، ایران میتونه از این ظرفیت‌هایی که داره به لبنان کمک بکنه. از جمله این ظرفیت‌ها حوزه‌های خدماتی و مهندسی هست. به هر حال در جمهوری اسلامی ایران شرکت‌های بسیار بزرگی حضور دارن که میتونن مسائل خدماتی و مهندسی از جمله راه‌ها، پل‌ها، نمیدونم این مسائل رو در واقع مرتفع بکنن. ساخت نیروگاه‌های برق یکی از اساسی ترین مشکل مردم لبنان، نه این روزها، نه این سالها، بلکه الان نزدیک 2-3 دهه هست که باهاش مواجه هستن مردم و عزیزانی که لبنان تشریف بردن میدونن که اونها چقدر با مشکل برق روبرو هستن. جمهوری اسلامی ایران در این زمینه میتونه کمک بسیار شایانی به مردم لبنان بکنه. و یکی از این تحلیلگرهای لبنانی میگفت که هر کسی، هر کشوری در واقع بتونه این مشکل قدیمی مردم لبنان رو حل بکنه، تا ابد مردم لبنان رو مدیون خودش کرده. ایران هم بارها این مسئله رو، این پیشنهاد رو داده که این امکان رو داره که بتونه مشکل برق مردم لبنان رو حل کنه. متاسفانه کشورهای مثل سعودی، مثل امریکایی‌ها و حتی تا حدود زیادی فرانسوی‌ها مانع از این کار شدن و همچنان مردم لبنان رو در یک محرومیت از نعمت برق ادامه دادن، اونها رو تو این محرومیت قرار دادن و اجازه نمیده. الان با توجه به فضایی که پیش اومده و درخواست که لبنانی ها دارن و با توجه به شرایطی هم که به وجود اومده و امریکایی ها کاملا دارن از منطقه خارج میشن، به نظر من یک ظرفیت، یک پتانسیل خوبی هست که در واقع این همکاری ایجاد بشه، همونطوری که در بخش سوخت و ارسال کشتی‌های سوخت صورت گرفت، ایران بتونه در واقع این نیاز مردم لبنان رو هم مرتفع بکنه.
جلوگیری از تشدید بحران در لبنان از جهات سیاسی و اقتصادی در پازل منافع ایران تعریف می‌شود، ضمن آنکه صادرات فراورده‌های نفتی به این کشور شکست دیگر برای تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود. پیش از این نیز تجربه صادرات فراورده‌های نفتی ایران به سوریه و ونزوئلا نیز وجود داشت. مدت پس از اعلام سید حسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب الله لبنان درباره حرکت کشتی‌های حامل سوخت ایران برای کمک به لبنان، آمریکا و فرانسه و به تبع آن عربستان وارد شدند برای تشکیل دولت جدید لبنان، پس از 16 ماهی مانع تراشی چراغ سبز نشاندند. ابتکار حزب الله در فراهم کردن زمینه خرید سوخت تجار لبنانی از ایران و تضمین انتقال آن به لبنان از طریق سوریه و توزیع عادلانه و برابر آن میان همه نیازمندان صرف نظر از تفاوت‌های قومی در این کشور صورت گرفت. این اقدام لبنان را از لبه پرتگاه نجات داد و فضای تنفسی جدید به کالبد این کشور دمید. آمریکا در زمان دولت ترامپ تحریم‌های فلج کننده را علیه دولت و مردم لبنان اعمال و در عین حال با درخواست از سعد حریری نخست وزیر وقت لبنان برای کنارگیری از قدرت زمینه‌های خلای سیاسی را فراهم کرد و از این طریق کوشید مردم لبنان را در میان دو لبه قیچی قرار دهد و با اعمال فشارهای روزافزون آنها را به رویارویی با حزب الله و مقاومت وادار کند. اما با این حال، با وجود اینکه مردم لبنان به سابقه ترین فشارها را در طول تاریخ سیاسی این کشور تحمل کردند، اما هرگز در برابر مقاومت و حزب الله در نیفتادند. این مسئله موجب شد فشارها حتی با رفتن نتانیاهو و ترامپ نیز ادامه و افزایش یابد و مردم لبنان حتی برای تامین نیازهای اولیه همچون نان و آب نیز با مشکل مواجه شوند. در این وضعیت که به اصطلاح کارد به استخوان رسیده بود، حزب الله نتوانست در برابر این فشارها بی تفاوت بماند و با وجود خطرات زیاد برای تضمین انتقال سوخت خریداری شده از ایران و لبنان، کشتی‌های حامل سوخت را جزء خاک لبنان اعلام کند و از این طریق این پیام را به رژیم صهیونیستی و آمریکا فرستاد که اگر آسیب به کشتی‌های حامل سوخت به مقصد لبنان برسانند، مراکز سوخت و سکوهای نفت و گاز این رژیم در دریای مدیترانه را در امان نخواهد ماند. شکست های پی در پی رژیم صهیونیستی از پیروزی لبنان در سال 2000 و پیروزی در جنگ 33 روزه سال 2006 و در نبرد شمشیر قدس تا تونل آزادی نشانه های از این واقعیت انکارناپذیر است که مردم لبنان در کنار مقاومت نتایج درخشان در برابر تروریسم، اشغالگری و تحریم های آمریکا به دست آوردند. در این روند جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار ملت و دولت لبنان استاده و خواهد استاد.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی در پیامی بر مجازات عاملان جنایت خوندوزی افغانستان و پیشگیری از تکرار چنین فاجعه های تاکید کردند. کارگران مهاجر تاجیکستانی در 6 ماه نخست امسال 755 میلیون دلار درآمد مالی از روسیه به تاجیکستان انتقال دادند. و نمایشی 211 اثر تاریخی و باستانی تاجیکستان در پاریس پایتخت فرانسه. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه مهربان در اینجا با شما خداحافظی می‌کنیم. خداوند مهربان نگهداری همگی شما باد. Thank you.
های امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیلی نشسته فریاد کنم آی
رضا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم نگاهم بکن غرقی گناه، آمدم شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم بکن غرقی گناه، آمدم.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستیم که با برنامه‌های رادیو تاجیکی در یک شنبه شب با ما همراه هستید. شبتون بخیر باشد. از همکاران خوبمون در بخش سیاسی هم تشکر و قدردانی داریم. اینک دعوت می‌کنیم برنامه ارمغان موسیقی را شنونده باشید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه در مورد آوازخوان مشهور ایرانی حسام الدین سراج با شما صحبت میکنیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار همراه ما باشید. حسام الدین سراج در 26 مرداد سال 1337 در اصفهان متولد شد. مشوق وی در تحصیل علم و هنر، پدرش سید محمد رضا سراج بود که بر ادبیات مسلط بود. صدای خوبی داشت و با ادیبان و هنرمندانی نظیر جلال الدین همایی، جلال تاج اصفهانی، حسن کسایی و غیره همنشینی داشت. حسام الدین سراج موسیقی را با فراگیری ساز تنبک از 13 سالگی آغاز کرد. در این لحظه قطعه شور مست را با صدای این آوازخوان مشهور ایرانی تقدیمتان می‌کنیم. دوستان گرامی، حسام الدین سراج نواختن سنتور را نزد سیروس ساغری در اصفهان آموخت. او به منظور تکمیل آموخته‌های خود در ساز سنتور از آموزش‌های هنرمندانی همچون فرامرز پایور، رضا شفیعیان و پشنگ کامکار بهره جست و آواز را نیز از هنرمندانی مانند محمود کریمی و محمد رضا شجریان آموخت. در این لحظه سرود ساقی را با صدای این آوازخوان مشهور تقدیمتان می‌کنیم.
Thank you.
همراهان گرامی، حسام الدین سراج در کنار فراگیری موسیقی تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته معماری و شهرسازی در دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد و موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد معماری از آن دانشگاه و دکترای پژوهش هنر از دانشگاه هنر شد. او تحقیقاتی در باب زیبایی شناسی هنر و معماری و تطبیق وجوه اشتراک هنرها دارد که به صورت رساله نهایی دانشگاهی ارائه شده و به صورت مقاله های علمی در مجله های فرهنگی هنری به چاپ رسیده است. او همچنین سابقه تدریس در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران را دارد. در این لحظه تصنیفی را تقدیمتان می‌کنیم با عنوان ترانه سلامت را دعا گفتیم با صدای حسام الدین سراج.
Yeah.